بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لو وقع الميزاب المنصوب إلى الطريق ولا تفريط بأن كان مثبتا على عادة أمثاله فالأغرب عدم الزمان وقيل يزمن و انجاز وضعه. بحث ما در مسئله 23 حکم سقوط ناودان هست. اولین مطلبی که نیاز به بیان داره این است که در مورد نصب ناودان و اینکه ناودان باعث خسارت بشه و حالا بر اثر سقوط ناودان یا امثال این، این مسئله اول سه صورت داره و صورت اولش این است که انسان ناودان رو به گونه ای نصب کرده که این هیچ ضرری به حال افرادی که عبور و مرور میکنن نداره. خب اینجا اگه اتفاقی بیفته میشه یک حادثه و مشخصه که شخص کوتاهی نداشته، لذا ضمانتی رو در پر نداره. اگه ناودان رو به گونه‌ای نصب کنه که ضرر به حال افرادی که عبور و مرور میکنن داشته باشه، خب معلومه تقصیر داره، کوتاهی کرده و ضامنه. حالت سوم اینه که نه، این ناودان رو نصب کرده و اتفاق این وسط افتاده، به تعبیری به حساب بحثش از جهت اینکه ضرر رساننده بود یا ضرر رساننده نبود یه امر مبهمیه، باید بحث بشه. اینجا علما اختلاف دارن ولی بیان فقها غالبا یک بیان مبهم و مجمله، یعنی کأنه اون نزاع در همه این صورت ها هست، با اینکه در این صورت ها نزاع ما نداریم، نزاع در یک صورت هست. اینو فعلا بنویسید. بنویسید مسئله 23، دو نقطه بذارید، حکم خسارت به واسطه ناودان. سر خلاصه بحث در مورد این است که اگر شخصی به واسطه سقوط ناودان، بهتره که اگر شخصی یا شیئی، مثل ماشین، اگر شخصی یا اموالی، یعنی منظورم که بس توسعه داره، اگر شخصی یا اموالی به واسطه سقوط ناودان یا بر اثر برخورد با آن ویلگول خسارت ببیند ویلگول، آیا ضمانت ثابت است یا ثابت نیست؟ حالا من سوال بذارید سر خط بنویسید. مثلا شخصی الان در زمان ما این پاراگلایدر هست دیگه، طرف میاد میخوره به ناودان خونه، یعنی موقعی که داره حرکت میکنه این ناودان، دیدی یه تیغیه بیرونه، دیگه این گیر کرده، این چیزش به ناودان، یعنی چه سقوط چه برخورد. لذا این صوری که میگه گیر میکنه به ناودان، زیاد پیش میاد اینا که هست. یا اموال شخص، مثلا شخصی آموزشگاه بالون داره و برخورد میکنه به ناودان، یکی بالون میترکه، هرچی الان طرف پول میده هزینه میکنه، چند میلیون یه بادبادک های چیز میخره، نمیدونم برای تفریح بچهش که نخ آنچنانی داره و نمیدونم چی داره و فلان داره، برخورد میکنه به ناودان و باعث میشه این بادبادکی که چند میلیون قیمتش بوده چی بشه؟ پاره بشه. لذا فقط سقوط فقط نیسته، یعنی چه سقوط ناودان باشه چه برخورد با ناودان باشه. یا مثلا شخصی الان بار داره ماشین، برخورده به ناودان میکنه میشه ناودان تیز بود، اون تناب بریده کل بار ریخته. حالا بس میشه که این سلامت ارتفاع لازم رعایت کرده، ارتفاع لازم رعایت نکرد. اگه ارتفاع لازم رعایت کرده، مثل این پولایی که الان زده ارتفاع مجاز مثلا 2.5، شمایی که بار بیشتر داری در کنار تونل بری، راه خاکی برات میزه. اگه نرفتی و رفتی گیر کردی، خسارتی هم به تونل وارد کردی و خسارت هم پرداخت کنی، حتی اگه باعث شدی که خسارتی به اداره راه وارد کنی، در حقیقت معطلی هم که برای مردم درست میکنی هم باید شما ضامن هستی، باید پاسخگو باش. خب بخونه وارد برای من. الان من سوال بسرم میسید عبارات فقها ها غالبا در این زمینه به صورت مطلق و مبهم می باشد، به این صورت که تمام حالات و صوری که در مسئله ناودان مطرح می گردد را شامل می گردد. ولیکن بعضی از فقها قبل از ورود در اصل بحث در این زمینه، تفصیلی را ذکر می نمایند و آن این که مسئله مذکور مشتمل بر سه صورت می باشد و آن صور عبارتند از دو نقطه سر خط یک، قرار دادن ناودان به گونه ای است که عادتاً هیچ ضرری به حال افراد ندارد. مثلا جهت خروجی ناودان در ملک خودش قرار داده شده است، ولیکن بر اثر حادثه ای مانند باد بسیار شدید این ناودان به خیابان که مسیر تردد مردم بوده است پرتاب شده است و بر اثر آن خسارتی بر دیگران یا اموال آنها وارد شده است. صورت اول رو متوجه میشید؟ الان تو شمال زیاده دیگه، طرف میاد یک نیم متر از حیات خونش فاصله میذاره برای اینکه این شیروانی ناودانی که میخواد بزنه تو حیات خونه خودش بشه، آبی هم که ریزش میکنه تو حیات خونه خودش ریزش میکنه، نهایتا برای آب اومدی خروجی گذاشته، میره تو خیابون، میره تو جدول یا حتی چاه کنده. ناودان کجاست؟ نیم متر تو حیات خودمه. اصلا امکان این که بخواد این ناودان ضرری به حال کسی بزنه وجود نداره، اما از قضا باد بسیار شدیدی اومد که اصلا سابقه نداشت، ناودان از جا کم پرت کرد تو خیابون، خورد تو صورت یه نفر، چشمش کور شد. خب اینجا قطعا ضامن نیست دیگه، نقطه بگیر بذارید. در چنین صورت قطعا ضمانتی ثابت نیست و جایی برای بحث و نزاع وجود ندارد. این یک. دو، ناودان را به کیفیتی قرار داده است که عادتاً باعث ضرر به حال مردم می شود. به این صورت که ناودان را در مسیر تردد مردم قرار داده به گونه ای که از ارتفاع لازم برخوردار نیست و یا به گونه ای که از استحکام لازم برخوردار نمی باشد. دیدید من شما این تو این روستاها اینا که ناودان یارو پایینه به گونه ای که حواست نباشه صاف تو چشمته، بعد پیرمرد بیکار اون بالا نشسته هر کی رد میشه میگه آ مواظب باش مواظب باش، بعد که تازه نجاتت میده بعد میگه 20 نفر کلهشون یه شکست. از آدما زیادن دیگه. یا ناودانو به جای اینکه برای ناودان باید این حلبی که میزنن بعد چوبی زیرش بزنن، ناودان آویزان کرده با یه تناب. یعنی عادتاً هر کی به این ناودان نگاه میکنه این باعث ضرر به حال مردم میشود، یا ارتفاع لازم را رعایت نکرده یا از استحکام لازم برخوردار نیست. نقطه ویلگوز این در چنین صورتی قطعاً ضمانت ثابت بوده و جایی برای بحث و نزاع وجود ندارد. این سوالات دوم. دو، سه، بابام باشه لذت خارج توضیح بدم که بتونید تفاوتاش رو متوجه بشه. ناودان رو به گونه ای قرار داده که اون قواعدی که لازم بوده رو رعایت کرده. ناودان تو طریق هست، تو ملک خودش نیست. حالت اول در طریقم که هست قواعد لازم و رعایت کرد، ارتفاع لازم و رعایت کرد، کوتاهی در کار نبوده است. این غیر حالت اول هست. در حالت اول عادتا امکان وقوع این حادثه نیست. در حالت سوم عادتا امکانش هست، امکانش هم نیست. یعنی او روال طبیعی رو داره پیش میره. بحث در همین صورته، نه در اون صورت. دو صورت، اون دو صورت محل بحث ما چیه؟ خارج هست. ببینید، سه، ناودان را به گونه ای قرار داده است که هیچ قصور و تقصیری در آن وجود ندارد، به این صورت که تمام قواعد و اصول لازم را رعایت کرده است و از ارتفاع لازم هم برخوردار می باشد. ولیکن چون این ناودان در مسیر رفت و آمد مردم قرار دارد، بر اثر حادثه ای خسارت مذکور پدید آمده است. نقطه سر خط. مثل بحث و نزاع در این قسم می باشد، نه در دو قسم اول. لذا این که بعضی از فقها بحث را به صورت مطلق و مبهم بیان نموده اند، میگول صحیح و مناسب نمی باشد. این به خاطر همین مصنف در عبارت میگه ولا چی؟ تفریطه. وقع المیزا ولا تفریطه. ای کاش کاملتر میگفت. در شاره میگه المنصوب الات طریق، ازا قیدو چکار میکنه؟ اضافه میکنه. ازا ادامهش بنویسه به همین جهت مصنف برای اشاره به محل نزاع قید ولا تفریطه را آورده است و شارح نیز برای تکمیل تحریر محل بحث قید المنصوب الى طریق را آورده است. المنصوب یعنی قرار داده شده. نقطه سر خط. خلاصان که بحث و نزاع در این است که اگر شخصی ناودان ساختمان و بناش را در مسیر تردد مردم قرار دهد، و در جهت نصب این ناودان هیچ کوتاهی نکرده باشد و تمام اصول و قواعد لازم را رعایت نموده باشد، ولیکن بر اثر اتفاق حادثه ای به واسطه سقوط ناودان یا برخورد با آن ایجاد شود، آیا صاحب آن بنا که طبعا صاحب ناودان نیز می باشد ضامن است یا ضامن نیست؟ علامت سوال بذارید، سر خط بنویسید، با من باشید لحظه. پس محل بحث کجا شد؟ ناودان تو مسیر تردد مردمه. بعدش همه کارهایی که لازم بود محکم کاری ها رو انجام داده، ولی بر اثر اتفاقی خلاصه ناودان چی شده؟ سقوط کرده، باعث خسارت به مردم شده. محل بحث در اینجا هست، با من باشید لحظه. شاره در مسالک، قبل از اینکه وارد در بیان اقوال بشه یه نکته ای رو متذکر میشه، با اون نکته اینه که آیا خروج ناودان، یعنی قرار دادن ناودان در مسیر تردد مردم، اصلا جایز هست یا جایز نیست. به تعبیر دیگه میخواد این بحث رو مطرح کنه که آیا این تصرف، این قرار دادن ناودان، تصرف عدوانیه یا تصرف غیر عدوانی هست. اول اینو میخواد ثابت کنه که به این نتیجه برسه که آیا اقتضاء اولیش زمانه یا اقتضاء اولیش نفی زمان هست. ایشون میگه که خروج ناودان یک امری بوده که از قدیم الایام بین مردم رایج بوده و افراد از قدیم و جدید همین کار رو میکردن، اهل بیت هم جایی مانع نشدن. اتفاقا روایت داریم که رسول مکرم اسلام در مسجد النبی که این حجره هایی که اطراف مسجد ساخته شده بود، به اینها اجازه داده بود که ناودان در بیارن، و بعدن که گفتن حجره ها رو باید ببندید هیچ دری به طرف مسجد نشه، یه حجره ای که حجره ابن عباس باشه رو اجازه دادن که ناودانش هم آبریزش به طرف مسجد باشه و محل تردد مردم بوده. و اتفاقا توی ماجرای قطره آب رو عمر میریزه و این عصبانی میشه و ناودان از جاش میکنه و ابن عباس میگه چه کسی جرأت کرد ناودانی که پیغمبر اجازه داد اینجا باشه رو بکنه؟ بعد میگه که من خودم رو نمیبخشم تا زمانی یه نفر بره رو کول من ناودان رو درست کنه. ابن عباس هم میگه خمشو میره کولش ناودان رو درست میکنه. این فکر میکرد الان میگن نه اصلا اشکالی نداره که بخواد چی باشه، گفت نه، خم شد و رفت رو کولش و ناودانش کار کرد درست که. بعضی میگن یکی از دوستای ابن عباس رفت رو کولش و ناودانش کار کرد درست کرده. اهل سنت روایت ها به شدت در مسائل اخلاقی سوء استفاده میکنن، خب که میگن بالاخره همین که شنید که پیغمبر چنین اجازه داد تمکین کرد و پذیرفت که اشتباه خودشو پذیرفت. امروز سردمداران ما این اشتباهات خودشون رو نمیپذیره، خیلی از این روایت ها استفاده میکنه. خب بنویسید فعلا. حتی مثل همون نیاز به اینا نبود است. ما همونجوری بطره میکنیم آخر، ما فعلا مورد شور نداده میشودیم دیگه. ما اون شعار قبلش تصرف غیر عدوانی بودن ثابت که بعد وارد اقوال شد. در مسالک دو قول میگه، در لومه سه قول میگه. اقوالو بگیم، ادلهشونو بگیم، نقد و بررسی جنبندی کنیم، آخر فایدتون میگیم. به نظر ما پرداختن به این زوایای بس اصلا لازم نبوده. نهایتا ما در اینجا اصل مشروعیتش که ثابت بشه، یعنی تصرف عدوانی نبوده و اجازه ناودان بدن که انسان از ساختمونش ناودانو بیرون بیاره، این مقدار کفایت میکنه. کسی قصور و تقصیر نداشته باشه ضامن نیست. ما هم حرفا رو میگیم آخر، ولی امروزه اجازه نمیدن. خب مرحوم شیستانی هم در مسالک میگه، کی گفته که مثلا یک از ادله که الان مشهور دارن اینه که ضرورت، ناودان ضروری منزله. برای اینکه مشروعیت ثابت کنن میگن ناودان ضروری منزله. مرحوم شیستانی کی گفته ضرورت هست؟ امروز در زمان ما شخص میتونه به گونه دیدی که رو ساختمون به گونه ناودانه میذارن که آبریزش میره داخل یه چاه تو حیات خونه خودش، اصلا لازم نیست بیاد توی چه خیابون بیاد. ایشون مثلا قبول نداره، حالا جای بحث داره. بنویسید فعلا. منطقه باید بگم فرق داره بیاد. ولی خب الان راحت میشه دیگه، ساختمون سازی راحت. مگه بعضی منطقه‌ای بگیم که چاه کندن یه متر میکنی آب در میاد، چاره نیست مگر اینکه ناودان آب بریزه داخل چی؟ خیابون. آره دیگه، میگم منطقه فرق داره. خب بنویسید شاره در مسالک الافهام جلد 15 صفحه 370. قبل از ورود در اصل بحث و بیان اقوال، به ذکر یک نکته مقدماتی میپردازن و آن این که آیا اصل قرار دادن ناودان به گونه ای که در مسیر تردد مردم واقع گردد بیلگول مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ علامت سوال. به عبارت دیگر ایشان ابتدا این بحث را مطرح می نمایند که آیا قرار دادن ناودان به کیفیت مذکور از مصادیق تصرف عدوانی به حساب می آید تا اینکه مطابق قاعده مقتضی زمان باشد یا اینکه از مصادیق تصرف غیر عدوانی بوده و اصل آن تصرف شرعاً یا عادتاً جائز می باشد، لذا مطابق قاعده زمان را در پی ندارد مگر اینکه قصور یا تقصیری ثابت گردد. نقطه سر خط. ایشان دیروز یه طلبه میگفت که من الحمدلله از اول طلبگی خدا بهم یک نعمتی داده که مطالبی که زاله باشه رو نمیخونم. میگفت من لمعه رو نخوندم. اعتقاد داشت، واقعا اعتقادش این بودا. پای هشت هیچی بلد نبود. میگفت که من خدا بهم یک توفیقی داده از همون اول طلبگی، نه مجلسای بی خود شرکت میکنم، نه درسای بی خود شرکت میکنم، نه کتابای بی خود میخونم. خیلی برای خودش صاحب فکر بود. میگفت آقا من اول فهمیدم لومه به در نمیخوره، نخوندمش. من اول فهمیدم. بعد من یکی از این فایلای مدرسه فقاهت براش آوردم، ساخت مسجد. قبل از اینکه ما ساخت مسجد توضیح بدیم یه مقدمه گفتیم اونجا که خساراتی که واقع می شود به دو قسمتی، یا مباشریه یا به سبب هست. بعد قانون مجازات که ماده 500 خورده ای بود و توضیح دادیم به تسبیب، و بعد اومدیم گفتیم که خب مسئله مسجد رو چرا مطرح میکنم به صورت خاص، شاید کسی گمان کنه که بین مسجد و بناهای معمولی متفاوت، و بعد اینا رو همه رو توضیح دادم، بهش براش خوندم، گفتم وقت کردی شب رفتی خونه این فایلا رو بخون. ولی داشت نگاه میکرد، بعد گفت به ما که اینجوری درس نگفتن که. گفتم شما الحمدلله خدا بهت یک توفیقی داده که از اول توفیق حضور در درس و بس نداری، بعد موندن در حوزه چه فایده داره الان؟ گفتم میدونی بعدن چیکار میکنی؟ من راه تو رو میدونم، راه تو اینه که بعدن خدا بهت یک توفیقی داده که آقا من فهمیدم تبلیغ در جمهوری اسلامی از حرامه، من هیچ وقت منبر نرفتم آقا، چون اینا تعاون بر اسم. گفتم راه تو راه معلومیه، راه تو راه معلوم. جالب اینه که بعد از جلسه به یکی از این آقایون گفتم بیا توضیح دادم که این طلبه به در نمیخوره، گفت همه اساتیدی که تالا به این طلبه درس داشتن همه گفتن به در نمیخوره، همه. من بهش گفتم که همه آقایون اینو میگن، قبلا هم چون به من گفته بودن. گفتم داستان تو میدین داستانه که داستان اینه که بنده خدای تو اتوبان داشت میرفت خلاف جهت میرفت، اعلام کرد رادیو که یک دستگاه اتومبیل در خلاف جهت حرکت میکنه. بعد این نگاه کرد، چون خودشو نمیدید بقیه رو فقط میدید، گفت یه دونه نیستن، خیلی هن. فقط خودش نمیدید خلاف جهت میره. گفتم حالا همه کسایی که با تو رفیقن، درس و بحث دارن، معاشرت دارن، همه میگن افکارت پوچه، رفتارت پوچه، اما تو نمیبینی. میگه همه اشتباه میکنن فقط من درستم، و خدا نکنه آدم گرفتار بشه. حالا شما ببینید جلسه گذشته و جلسات قبل ما این تصرف عدوانی و غیر عدوانی رو هی داریم اینو میگیم ذهن شما خیس بره. جلسه قبلی اومدیم این پایه‌گذاری رو داشتیم که این تصرف عدوانی غیر عدوانی داره قاعده اولی اختزار میگه. الان داریم اینجا تطبیقش میدیم. میخوام متن شهید ثانی رو بگیم، میخوام به این نتیجه برسیم با فقها این زاویه رو لحاظ کردن قبل ورود در اصل بس. اگه تصرف این فقط برمیگرده به اون تکیه‌گاهشون، اگه تصرف و تصرف غیر تصرف و اگه تصرف عدوانی بدانن اختزاء زمان داره، شما باید خلافش رو ثابت کنید. اما اگه تصرف تصرف عدوانی نباشه اختزاء زمان ندارد، خلافش دلیل میخواهد. این خب در اقوالی که الان در ادامه میاد تأثیر میذاره دیگه، در نتیجه گیری چی میذاره؟ تأثیر میذاره. نقطه سر خط. حالا کلا منظور اینه که بخونید، یعنی اینقدر هی دنبال این چیزای بی خود و پوچ نرید. که مثلا آقای لیاقت‌پور امروز صبح من میگفت این جلسه اساتید، آقای حسینی آملی میگفت که یکی از حرفایی که به ما زدن این بوده که طلبه‌ها اگر این درس ها رو بخونن از مسائل مستحدثه عقب میمونن. طلبه‌ای که اصول نخونده، فقه نخونده، رجال و درایه نخونده، ادبیات نخونده، طلبه ای که علمیت نداره این مسائل مستحدثه رو چجوری میخواد حلش کنه؟ اگه منظورتون اینه که ما فتاوایی که در مسائل مستحدثه هست برای اینا درس بگیم و اینا برن تو جامعه اینا رو بگن، خواهی میشه همون سفیران هدایت دیگه، که اینا بشن یک مبلغ. خب در آینده نچندان دورم وضعیت ما باید بشه این وضعیت اهل سنت دیگه، حرفای گذشتگان و ما برای دیگران چیکار کنیم؟ نقلش کنیم دیگه. هیچ فکری، هیچ ابداعی، هیچ اختراعی وجود نداشته باشه دیگه. خب نه دیگه، اینها دوست دارن که طلبه‌ها از الان به آینده برینن، یعنی ذات حدث بشن. منظورشون از مستحدثه همینه، فهمیدی؟ یعنی طلب حدث. اینا منظورشون اینه، اصطلاح مستحدثه رو اینجوری میفهم. اینا ظلمه. خواه من این ساعت بعد درس رفتم مرسی خان گفتم آقای حسین آمونی ببینه کاری باش داشتم، حتی فکر میکنم ساعت 8 مثلا 9 میدید نتونستم ببینم، داشتم درس ها رو قدم میزدم نگاه میکردم این پیره مرد چیه فلسفه اینا میگه آقای حشمت‌پور. قدیما آقای حشمت‌پور تو مدرسه خان که درس میگو، الان که خیلی پیر شد بنده خدا، خب این مدرسه هایی که ایشون داشت، این مدرسه اولی که وارد می شده، این اصلا جمعیت جا نمی شد، بیرون می نشستن. الان ایشون که خودش پیر شده بنده خدا رو زمین می نشست و یه 5-6 نفری بودن و یکی دوتاشون مشغول گوشیشون بودن و یکیشون هم داشت به استاد سوال و جواب می کرد و بلکه شیریششون می خورد، کلش می خورد. مدرسه این آقای چیز که تلویزیون هم صحبت می کند، دو نفر. این وضعیت درسای حوزه دی شما از اون موقعی که حضور غیاب رو شروع کردید هدفتون این بود که درس ها پربارتر بشه، دیگه الان پربارتر شد. از اون موقعی که شما این دیروز از طلبه سوال کردم که اگر مولا بگه اکرم العلماء، بعد این عالم یک خطایی ازش سرزده چیز شد، اینها دو سال بعد شک میکنیم که اکرام این عالم واجب هست یا واجب نیست. میگیم اکرم العلماء اطلاق افرادی داشته، اطلاق احوالی هم داشته، همه ازمنه و امکنه رو شامل میشه، لذا اکرام این عالم بعد دو سال الان چیه؟ واجبه. گفتم این استصحاب هست یا نیست؟ یقین سابق که داریم، شک لاحق هم که استصحابه دیگه. گفتم استصحاب میگه ابقاء و ماکانه لعجل ماکانه. بعد گفتم که اینو شیخ توضیح داده اصلا که؟ گفت نه نداشته. صفحه 31 رساله باز کرد، گفت اینجا حذفیه. دقیقاً از صفحه 31 رسالهش نشون بده، اول همین مطلب تا آخرش مهمترین مطلبه که مرحوم شیخ انصاری میگه اثبات حکم در زمان لاحق اگه با تکیه به یه قاعده باشه مثل عدم و دلیل، دلیل و عدم قاعده رو نام میبره. خب رسال ندهش کدامتون تصریح میکنه، بعد استاد میتونه 6-7 قاعده رو به طرف یاد بده. یه مطلب حذفیه. بله حذفیه. این قلته تو بحث قلتو اصفیه، خدا رو شکر اون موقع که ما اینا رو نداشتیم. این حذفیه، اصلا طربه اینجوری داره درس میخونه. خب یه پاراگراف میخونه سه صفحه باز حذفیه، دوباره میره یه صفحه میخونه پنج صفحه. اصلا خود اساتید هم موندن چیکار کنن؟ چون هر شب با یه نقشه راه داشته باشم موقع مطالعه علامت بزنم. این قلته رو استاد توضیح داده، خب قلتوش حذفیه. بعضی اساتید هم حالا برای لج کردن از اینکه مرکز رو تفهیم کنن میگه من قلتوش رو توضیح نمیدم، حذفیه. پول گوشی که نمیخواه بدن، گفت کتاب بیاد من نشون بدم. صفحه 31 فکر کنم بود، اشتباه نکنم. بله جلد 1 جلد 3. خب بنویسید. ایشان در این زمینه میفرمایند ظاهر الاصحابه و غیرهم، یعنی ظاهر و غیرهم، یعنی اصحاب امامیه و فقهای دیگه، ال اتفاق و علا جواز اخراج المیازیب الى الشوارع. میگه ظاهر اصحاب ما و همچنین فقهای دیگر مثل اهل سنت این است که اتفاق دارن، اجماع دارن بر این که اخراج ناودان به سوی خیابان که مسیر تردد مرد و شوارع جمع شارع جایز است. لما فیه من الحاجت ظاهرت، لما فیه من الحاجت ظاهرت و علیه عمل الناس قدیما و حدیثا من غیر مخالف. نقطه سر خط بنویسه، عبارت ایشون به این صورت بهتره. و یوروا یعنی روایت می شود، مجهولش به خاطر اینه غالبا که میخواد بگه یعنی این معروفه رایج اینجوری میگن. ان عمر مر تحت میزاب للعباس رضی الله عنه فقطرت علیه لیل عباس، گفته چون ابن عباس وقتا لیل عباس اومده گفته لیل عباس، تو عبارت ایشون اینه، تو عبارت چیزم همین لیل عباس. فقطرد علیه قطراتون فامتر، ببخشید، فقطرد علیه قطراتون فامر به قلعهی. تو بعضی روایت هست که خودش کن، اصلا تو خود متن روایت هست که فقلعه عمر، یعنی خودش کن، اما تو متن شیستانی رو دارم میخونم. فامر به قلعهی فخرج العباس از منزلش اومد بیرون و قال، دو نقطه بذارید، اتقلعو میزابن، تقلعو یعنی همون کندن، میزاب یعنی ناودان، نسبهو رسول الله صلی الله علیه و آله به یدهی. علامت سوال تعجب. فقال عمر والله لا ينسبه، استثنای مفرقه، یعنی لا ينسبه احد الا من يرقى با قاف با یا، یعنی گام بذاره بالا بره، علا زهری و این هنا خم شد لیل عباس حتی رقا علیه فعاده الى موضعه نقطه. شارح می فرمایند نسب ناودان به کیفیت مذکور، کیفیت مذکور چیه؟ این که داخل خیابون باشه، جایز می باشد و این نوع تصرف از مصادیق تصرف عدوانی نمی باشد، زیرا اولا عبارات فقها، اولا عبارات فقها اعم از عامه و خاصه ظهور در این دارد که نسب ناودان به کیفیت مذکور جایز می باشد. و این نشان دهنده این است که هیچ منعی در شریعت وارد نشده است. مضاف بر این که نسب ناودان از جمله ضروریات یک بنا می باشد، ثانیاً عمل مردم از گذشته تا به حال بر همین کیفیت بوده است و ناودان را به کیفیت مذکور نسب می کرده اند و هیچ مخالفی هم در این زمینه وجود نداشته است و این نشان دهنده آن است که عمل مذکور مورد رد با عین قرار نگرفته و یک سیره اغلائیه غیر مردوعه می باشد. و ثالثاً در روایتی وارد شده است که رسول مکرم اسلام بعد از ساخت مسجد النبی و حجراتی که در اطراف آن قرار داشته است، میگوید ناودان را به کیفیت مذکور نسب نموده است. لذا در ماجرایی که عمر ناودان یکی از صحابه را از جای خود میکند، میگول مورد حجمه و مخالفت دیگران قرار میگیرد، لذا او مجبور می شود که به عمل کرده، یعنی در واقعیتش اینه که مجبور شده بود. وقتی گفتم به عمل کرده رسول مکرم اسلام رضایت دهند و ناودان را در جای خود قرار دهند. البته تو روایت هایی که از امامیه نقل شده، پاورق زبدتون هم آورده که اتفاقا امام علی علیه السلام ناودان رو نصب کرد و عمر هم راضی نبود، یعنی رو لجاجت خودش بود و امام علی این کار رو کرد و این داله بر مشروعیت این عمل از نقطه سر خط. خلاصه آن که نه، نصب ناودان که خصوصیت نداره. نه خصوصیت، نه پیغمبر کارش خصوصیت که نداشت که. هیچ وقت پیغمبر نمیاد بگه اینجا چون خونه علی ابن ابی طالب هست ناودانش بذار تو خیابون بیاد هر بلای سر مردم. هیچ وقت از پیغمبر هم چه رفتار انتظار نیست. اطراف مسجد بوده، بیرون مسجد، داخل مسجد نبوده، تو مسیر تردد بوده. مگه هیچ وقت پیغمبر خدا و نظمتش نمیاد بگه که چی شده میخ خونه علی، در خونه علی گیر کرده به کمرم، کمرمو شکاف داده. میگه اشکال نداره، میخ در خونه علی بوده دیگه. پیغمبر هم چه رفتاری جوخ نداره که. اون که میگن اعمال اختصاصی مورد خاص، بسه دیگه. نقطه سر خط. خلاصان که مطابق بیان مذکور نسب ناودان به کیفیت مذکور، یعنی به گونه ای که در مسیر خیابان و تردد مردم قرار بگیرد، میگوید با رعایت اصول و قواعد لازم امری مشروع و جایز بوده، لذا این گونه تصرف از مصادیق تصرف عدوانی به حساب نمی آید تا اینکه مطابق قاعده مقتضی زمان باشد. بلکه این نوع تصرف بر اساس قاعده اولیه مقتضی زمان نمی باشد، بلکه اثبات زمان نیازمند دلیل است. خب انشاءالله فردا وارد اقوال میشیم که نظر رایج و مشهور دو نظره، ولی در مجموع همونجور که ایشون در ما نعنوفی یعنی شهر لومه میگن، در اینجا سه نظریه وجود داره که نظریات رو باید بگیم، دلیلشون هم بگیم، نقد و بررسی و جنبندیش هم. الحمدلله رب العالمین.